بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید برنامه هسته‌ای ایران ممکن است فاجعه بار باشد. وزیر امور خارجه آمریکا از جامعه جهانی خواست به بازسازی عراق کمک کند. و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل درخواست‌ها برای کنارگیری را رد کرد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در این بامداد زیبای بهاری، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه 9 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 29 ماه مه سال 2008 میلادی است. در این بامداد گرم بهاری ساعت دلپذیر را برای شما آرزو دارم و دعوت میکنم در 29 دقیقه آینده با مجله بامدادی همراه باشید. و اما ابتدا تازه ترین خبرها را میشنویم از کیانه معنوی.
صبح بخیر. استیون هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید جهان نمیتواند به ایران اجازه دهد با دستیابی به تسلیحات اتمی نسل‌های آینده را سرخورده کند. آقای هادلی که روز چهارشنبه در پنجمین سالگرد طرح امنیتی برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی سخن میگفت، خطاب به نمایندگان 80 کشور جهان گفت دستیابی ایران به تسلیحات اتمی برای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان فاجعه بار خواهد بود. آقای هادلی همچنین افزود جهان نمیتواند به ایران اجازه دهد از مذاکرات به عنوان وسیله‌ای برای تفره رفتن و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی ادامه دهد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از جامعه جهانی خواست به بازسازی عراق کمک کنند. خانم رایس این درخواست را روز چهارشنبه در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی در خصوص توسعه عراق مطرح کرد. این نشست قرار است امروز در استکهلم پایتخت سوئد با عنوان کنفرانس پیمان بین‌المللی در بازسازی عراق گشایش یابد. نزدیک به 600 مقام و نماینده از 100 کشور و سازمان بین‌المللی انتظار می‌رود امروز در این کنفرانس شرکت کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل درخواست‌ها برای کنارگیری از سمتش را رد کرد. اولمرت که اتهامات در مورد دریافت صدها هزار دلار رشوه و یا کمک غیرقانونی برای انتخابات را انکار کرده است، گفت هیچ برنامه‌ای برای کنارگیری از سمت خود، سمت نخست وزیری ندارد. روز چهارشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از اهود اولمرت خواست به دلیل اتهام‌های فساد مالی که به وی وارد شده است از سمت خود کنارگیری کند تا دولت بتواند به کار خود ادامه دهد. نمایندگان 111 کشور جهان روز چهارشنبه در دابلین پایتخت جمهوری ایرلند در مورد پیشنویس پیمان منع تولید و استفاده از بمب‌های خوشه‌ای به توافق رسیدند. این پیشنویس انتظار می‌رود فردا جمعه رسماً تصویب و در ماه دسامبر امضا شود. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی می‌گوید تهران می‌تواند همکاری‌های خود را با سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود کند. آقای لاریجانی روز چهارشنبه دقایقی پیش از تصدی سمت ریاست مجلس در یک سخنرانی خطاب به قانونگذاران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در مورد ایران چند پهلو توصیف کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این رفتار ادامه دهد، مجلس هشتم با ورود به پرونده هسته‌ای حد و مرز جدیدی را برای همکاری با آژانس تعیین می‌کند. و میشل سلیمان رئیس جمهوری جدید لبنان روز چهارشنبه به منظور تشکیل دولت وحدت ملی این کشور مشورت با قانونگذاران لبنانی را آغاز کرد.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. کنفرانس آینده عراق امروز در استکهلم پایتخت سوئد به کار می‌پردازد. نوری المالکی نخست وزیر عراق از تمام کشورهای طلبکار خواسته است بدهی‌های عراق را ملغا کند. همانطور که در خبرها شنیدید، استیون هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید دستیابی ایران به سلاح اتمی برای خاورمیانه و سایر نقاط جهان فاجعه بار خواهد بود و آمریکا چنین اجازه ای را نمی دهد. با نزدیک شدن سفر احمدی نژاد به ایتالیا، برخی از مقام‌های ایتالیایی و همچنین پاپ رهبر کاتولیکای جهان از دیدار با وی خودداری خواهند کرد. همکارم احمد رفعت در روم گزارشی دارد در این باره. کریستی برگ خواننده پاپ ایرلندی به ایران رفته تا برای انجام کنسرت شرایط را بررسی کند. در این زمینه هم گزارشی داریم. در گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل که دیروز انتشار یافت، از ادامه سرکوب مخالفان و تبعیض علیه زنان در ایران نوشته شده که در این رابطه هم گزارشی خواهیم داشت. و البته شما را در جریان تازه های ورزشی نیز قرار خواهیم داد. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. نوری المالکی نخست وزیر عراق در آستانه آغاز کنفرانس سازمان ملل در باره آینده کشورش از دولت‌ها خواست تا وام‌هایی را که در دوران صدام حسین به عراق پرداخت شده است لغو کنند. نخست وزیر عراق شب گذشته برای شرکت در کنفرانس بین المللی سازمان ملل که امروز در استکهلم پایتخت سوئد آغاز به کار می کند با چند تن از وزرای خود وارد آن کشور شد. در کنفرانس استکهلم بیش از 500 تن از فرستادگان کشورهای مختلف جهان حضور دارند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا و همچنین منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این کنفرانس بین المللی شرکت می کنند. کنفرانس سازمان ملل در باره آینده عراق امروز در زمانی به کار می پردازد که شمار خشونت ها در عراق به کمترین حد خود در 4 سال گذشته رسیده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق هنگام ورودش به استکهلم به خبرنگاران گفت از کشورهای جهان می خواهد تا سفارتخانه های خود را در بغداد بگشایند و بدهی های عراق را نیز لغو کنند. وزیر دارایی عراق که آقای مالکی را همراهی می کند افزود بخش بزرگی از بدهی های عراق به کشورهای عربی است. به گزارش اسوسییتد پرس دولت عراق دست کم 67 میلیارد دلار بدهی دارد. عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر از طلبکاران اصلی محسوب می شوند. مقام های عراقی و آمریکایی در این کنفرانس از پیشرفت های اخیر در امور امنیتی در آن کشور سخن خواهند گفت، اما شرکت کنندگان در کنفرانس عراقی ها را زیر فشار قرار خواهند داد تا در زمینه آشتی ملی بین شیعیان، سنی ها و کرد ها گام های اساسی بردارند. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در مسیر سفرش به کنفرانس استکهلم تردیدها نسبت به نتیجه این کنفرانس را تایید کرد، اما گفت که جهان باید از دولت عراق حمایت کند. وی افزود عراق در حال حاضر سیستمی است که کار می‌کند و دوستان و همسایگانش نباید کمک و پشتیبانی از عراق را حاشا کنند. در واشنگتن تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که قرار نیست در حاشیه این کنفرانس بین مقام‌های آمریکایی و ایرانی درباره عراق دیدار و گفتگویی صورت بگیرد. وی افزود احتمال دارد مقام‌های آمریکایی همتایان ایرانی و سوریه خود را در راهروها ببینند، اما گفتگویی درباره مسائل جاری آن کشورها بین آنان رد و بدل نخواهد شد. کنفرانس استکهلم در واقع مروری است بر پیشرفت برنامه 5 ساله سیاسی و اقتصادی عراق که سال گذشته با ابتکار بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته شد.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
مشاور امنیت ملی آمریکا استیون هدلی میگوید جهان نمیتواند با اجازه دادن به دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نسل‌های آینده را سرخورده کند. آقای هدلی روز چهارشنبه در 5 سالگرد طرح امنیتی برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی خطاب به نمایندگان 80 کشور جهان گفت دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی برای خاورمیانه و دیگر نقاط جهان فاجعه بار خواهد بود. تا پریچهر فرزام گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
استیو هدلی مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز چهارشنبه 8 خرداد کره شمالی و ایران را همچنان خطر بزرگی برای تولید و گسترش سلاح‌های اتمی دانست. آقای هدلی که در نشست طرح امنیتی پیشگیری از تولید و گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن سخن می‌گفت، موضع ایالات متحده و بسیاری از کشورها را نسبت به برنامه‌های اتمی ایران کاملا روشن دانست و گفت ما با مجاز شمردن ایران برای دارا بودن از سلاح اتمی به نسل‌های آینده خیانت نمی‌کنیم. مشاور امنیت ملی کاخ سفید سپس گفت ما به ویژه پس از آنکه ایران توانایی بالقوه تولید بمب اتمی و حمایت فعال از تروریسم را توأمن داراست نگران هستیم. در نتیجه با متحدان خود در جامعه بین‌المللی بر فشار بر رژیم ایران می‌افزاییم. از طریق دیپلماتیک آن کشور را منزوی می‌کنیم، تحریم‌های سازمان ملل متحد را اعمال می‌کنیم و فشارهای بیشتری را در چارچوب مسائل مالی بر ایران وارد خواهیم کرد. در همان حال اگر ایران تنها از جاه طلبی های تسلیحات اتمی اش دست بردارد، ما در را با استفاده از راه حل انجام گفتگو باز خواهیم گذارد، راهی که برای ایران منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی را در بر دارد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت هیچ کس در این باره که ایران باید از انرژی اتمی صلح آمیز بهره مند شود بحثی نمی کند. آقای هدلی سپس درباره اهمیت طرح امنیتی پیشگیری از تولید و گسترش سلاح اتمی گفت ما بسیاری از مواد حساسی را که برای ایران، کره شمالی یا سوریه ارسال می‌شد متوقف کرده ایم. آقای هدلی گفت ما همچنان به هدف قرار دادن گروه‌های تروریستی و خلع سلاح شبکه‌های آنان ادامه می‌دهیم. تلاش‌های ما در این جهت شامل شناساندن دانشمندان و شرکت‌های مظنون و همچنین جلوگیری از تأمین منابع مالی برای آنان است. به گفت در سالهای اخیر ما به طور موفقیت‌آمیزی با استفاده از راه‌های گوناگون توانستیم خطرات تولید و گسترش سلاح‌های اتمی را که از سوی عراق، لیبی و سوریه متوجه ما بود یا کم کرده و یا از بین ببریم. در این نشست که در سطح مدیران ارشد برگزار شد، نمایندگان بیش از 90 کشور شرکت داشتند.
استیون هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح اتمی برای خاورمیانه و جهان فاجعه بار خواهد بود. پریچهر فرزام گزارش میداد. و در گزارش دیگر با نزدیک شدن تاریخ سفر محمود احمدی نژاد به روم برای شرکت در اجلاس سازمان جهانی خاربار و کشاورزی، ساعت به ساعت به شمار مخالفان دیدار مقام‌های دولتی و سیاسی ایتالیایی با رئیس جمهوری اسلامی افزوده می شود. واتیکان نیز تا این لحظه به تقاضای دیدار محمود احمدی نژاد با پاپ رهبر کاتولیکای جهان پاسخ مثبت نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم.
درهای بسته برای احمدی نژاد عنوان امروز پرتیراژترین روزنامه ایتالیا کوریر دلاسیر است. لا رپوبلیکا دیگر روزنامه پرتیراژ ایتالیایی عنوان همه از احمدی نژاد میگریزند را برای مقاله‌اش انتخاب کرده است. روزنامه نظریه پرداز ایل ریفورمیستا که دوشنبه با انتشار فراخوانی خواهان عدم ملاقات مقامات دولتی و سیاسی ایتالیا با رئیس جمهوری اسلامی ایران شده بود، امروز چندین صفحه را به دیدار محمود احمدی نژاد از ایتالیا اختصاص داده است. ده ها شخصیت سیاسی تراز اول ایتالیا که بین آنها نام چند وزیر سابق و خانم استفانیا کراکسی، معاون وزارت خارجه و مسئول پرونده ایران در دولت کنونی نیز به چشم می‌خورد، به جبهه حامیان مخالفین دیدار مقامات رسمی ایتالیایی با محمود احمدی نژاد پیوستند. لری فورمیست پیشنهاد می‌کند علاوه بر عدم ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران، تظاهراتی همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در روم در دفاع از آزادی‌خواهان ایرانی نیز برگزار شود. در آن سوی رودخانه تیبر در واتیکان نیز گویا کسی حاضر به ملاقات با محمود احمدی نژاد نیست، اگرچه هنوز موضع رسمی در این رابطه اتخاذ نشده است. یک منبع واتیکان میگوید دلیلی برای ملاقات با محمود احمدی نژاد وجود ندارد. احمدی نژاد نه رهبر کشور است و نه یک مقام مذهبی که پاپ خود را موظف به دیدار با او بداند. ملاقات پاپ قبلی ژان پل دوم با محمد خاتمی به گفته همین مقام واتیکان در شرایط دیگری انجام پذیرفت و خاتمی چون روحانی به واتیکان دعوت شد. تلاش‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران برای انجام دیداری با سرمایه‌گذاران و سرپرستان نهادهای اقتصادی که در ایران فعالیت دارند نیز تاکنون به نتیجه دست نیافته است. اداره مطبوعاتی سازمان جهانی خاربار و کشاورزی سه‌شنبه صبح اعلام کرد محمود احمدی نژاد عصر روز دوشنبه دوم ژوئن با یک هواپیمای خصوصی به فرودگاه نظامی چامپینو در هومرون وارد خواهد شد و ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه در مقر فاو سخنرانی خواهد کرد. وزرای خارجه و کشاورزی، یکی از معاونان ریاست جمهوری و مجتبی هاشمی ثمره و چندین محافظ و خبرنگار محمود احمدی نژاد را در این سفر همراهی خواهند کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 7:15:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. سازمان عفو بین الملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. در این گزارش سالانه درباره ایران آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی در سالی که گذشت به سرکوب مخالفان ادامه دادند، روزنامه نگاران، نویسندگان، دانشمندان و فعالان حقوق زنان و اجتماعی در معرض دستگیری‌های خودسرانه، ممنوعیت سفر، تعطیل سازمان‌های غیر دولتی آنان و آزار بودند، تبعیض علیه زنان در قانون و عمل تثبیت شده است، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها نیز گسترده بوده است. فرین آسمی گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
سازمان عفو بین الملل به فعالان حقوق زنان اشاره می کند و در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر می نویسد فعالان حقوق زنان در ایران همچنان در قانون و عمل با تبعیضات گسترده‌ای همراه بودند. هزاران نفر به خاطر عدم رعایت مقررات اجباری حجاب دستگیر شدند. فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی علیه زنان با آزار و دستگیری روبرو بودند. سازمان عفو بین الملل همچنین در گزارش سالانه خود به سرکوب اقلیت‌ها در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد دست کم 17 عرب اهوازی بنا به گزارش‌ها در ماه اردیبهشت دستگیر شدند. همچنین به گفته سازمان عفو بین الملل در اسفند ماه گذشته صدها فعال آذربایجانی ایرانی در رابطه با تظاهرات مسالمت‌آمیز به مناسبت روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. سازمان عفو بین الملل درباره فشارهای وارده بر کردها می نویسد محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در خرداد ماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام بازداشت شد. محمد صدیق کبودوند هفته گذشته در زندان دچار سکته خفیف شده است. سازمان عفو بین الملل در ادامه گزارش خود به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران می‌پردازد و می‌نویسد دست کم 13 بهائی در حداقل 10 شهر ایران دستگیر شده و مورد آزار و رفتارهای تبعیض‌آمیز مانند محرومیت از دسترسی به آموزش عالی قرار گرفتند. در ماه‌های مرداد و آبان تعداد درگیری با دراویش 10 زخمی بر جای گذاشت. در ماه شهریور یک زن و شوهر یک مسیحی تغییر مذهب داده که با یک زن مسیحی در مراسمی اسلامی ازدواج کرده بود، بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل در گوهردشت کرج شلاق خوردند. سازمان عفو بین الملل درباره اعمال شکنجه در ایران در گزارش سالانه خود می نویسد شکنجه و سایر بدرفتاری ها با بهره گیری از دوران طولانی بازداشت بیش از اتهام ها و محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده در بسیاری از زندان ها و بازداشتگاه ها عمومیت داشت. دست کم 2 نفر بر اثر احتمال شکنجه در بازداشتگاه درگذشتند. سازمان عفو بین الملل سپس درباره مجازات اعدام و اجرای آن در ایران در گزارش خود می‌نویسد در سال 2007 سال گذشته تعداد اعدام‌ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. 335 نفر اعدام شدند اگرچه آمار واقعی بالاتر از این تعداد است. به نوشته سازمان عفو بین الملل برخی اعدام‌ها در ملأ عام و به صورت گروهی انجام شده است. سازمان عفو بین الملل سپس به اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند اشاره می کند و می نویسد دست کم 7 تن که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند اعدام شدند و 75 بزهکار خردسال دیگر در انتظار اعدام به سر می برند. سنگسار از دیگر موضوعاتی است که سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر به آن اشاره کرده است. دست کم 9 زن و 2 مرد در خطر سنگسار قرار دارند. سازمان عفو بین الملل سپس به مجازات‌های به گفته این سازمان بی‌رحمانه، غیر انسانی و خفت‌آور در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد احکام شلاق و قطع عضو در ایران همچنان صادر می‌شود. انگشتان یا دست‌های 8 تن به جرم دزدی در سال گذشته در ایران قطع شده است.
فرین عاصمی بود و نگاه دقیق او به گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل. ساعت 7:20:05 است. کریس دوبرگ خواننده پاپ ایرلندی روز سه‌شنبه برای بررسی شرایط کنسرت در ایران وارد تهران شد. این خواننده ایرلندی اخیراً ترانه‌ای را به نام واژه دوستت دارم مشترکاً با گروه موسیقی پاپ ایرانی آریان اجرا و ضبط کرده است. مانیا منصور همکارم نگاهی دارد به کنفرانس مطبوعاتی کریس دوبرگ در تهران.
کریستی برگ خواننده ایرلندی روز چهارشنبه گفت با دیدار از ایران آرزوی دیرینه او به حقیقت پیوسته است. او اظهار امیدواری کرد که بتواند به عنوان اولین ستاره پاپ غربی در ایران بعد از انقلاب سال 1979 برنامه اجرا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خواننده 59 ساله ایرلندی روز شنبه وارد تهران شد تا امکان برگزاری یک سری کنسرت را در پاییز آینده در ایران و در میان طرفداران وفادار ایرانیش بررسی کند. کریستی برگ در یک کنفرانس خبری در تهران که پر از خبرنگاران داخلی و خارجی بود گفت: نمیتوانم به شما بگویم که چقدر از اینکه اینجا هستم خوشحالم. ستاره ایرلندی که آشکارا به وجد آمده بود اضافه کرد: از زمانی که یک پسر بچه بودم این آرزوی من بود. کریستی برگ به وسیله کمپانی موسیقی ترانه شرقی به ایران دعوت شده است. کمپانی ترانه شرقی تهیه کننده آلبوم‌های گروه آریان است. این گروه جدیداً آهنگی را به عنوان آن واژه دوستت دارم را مشترکاً با کریستی برگ به دو زبان انگلیسی و فارسی ضبط کرده است. در سال 1999 اولین گروه پاپ ایرانی بعد از انقلاب بود که توانست برای اجرای عمومی مجوز دریافت کند. تمامی کنسرت ها در ایران باید با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. کریستی برگ گفت او از محدودیت ها در اجرای برنامه های هنری در ایران آگاه است، اما مصمم است که با اجرای کنسرت تغییری ایجاد کند. مقامات فرهنگی جمهوری اسلامی که مسئول دادن مجوز به موزیک، فیلم ها و کتاب ها هستند، به موزیک پاپ غربی روی خوش نشان نمی دهند. تا کنون هیچ خواننده پاپ غربی در ایران بعد از انقلاب برنامه اجرا نکرده است. در دولت اصلاح طلب قبلی تعدادی از آلبوم های خواننده های غربی از جمله کریستی برگ، جیپسی کینگ و کوین اجازه انتشار یافتند، اما بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 اجرای برنامه های فرهنگی محدودتر شده است.
کریس دوبرگ خواننده ایرلندی در ایران برای بررسی احتمال برگزاری کنسرت به سر می‌برد گزارش مانیا منصور بود. و اینک همچنان در ایران به روزنامه‌های صبح نگاهی می‌کنیم و شاهین بشیری مطالب قابل توجه را از این روزنامه‌ها انتخاب کرده و برای شما می‌خواند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه خبر داده یک نماینده مجلس شورای اسلامی که به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شده بود آزاد شده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: با تلاش و لابی برخی از نمایندگان متنفذ مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی که از چهارشنبه هفته گذشته به اتهام فساد اخلاقی و ارتباط نامشروع بازداشت شده بود، با قید ضمانت آزاد شده است. سرمایه در این حال نوشته که این نماینده مجلس هفته گذشته با شکایت برخی از افراد بازداشت شده بود و پروندگی وی به رغم آزادی همچنان مفتوح است. روزنامه کیهان اظهارات فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد راه اندازی گشت‌های بسیج و سپاه پاسداران در محلات را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته سپاه پاسداران باید همواره هوشیاری خود را در قبال تهدیدات خارجی و داخلی حفظ کند. به نوشته این روزنامه محمدعلی جعفری همچنین هدف از اجرای طرح امنیت محله را برقراری امنیت در محله‌ها اعلام کرده و گفته که بسیج و سپاه قصد دارند با اجرای این طرح از حریم خانواده سیانت و حفاظت کنند. روزنامه تهران امروز از اوج گرفتن گرانی در کشور خبر داده و نوشته که قیمت پودر لباسشویی به 1200 تومان رسیده است. به نوشته این روزنامه با حذف یارانه پودر لباسشویی قیمت هر بسته پودر در بازار آزاد تهران به 1000 تا 1200 تومان رسید. روزنامه کارگزاران در گزارشی از بازار مسکن نوشته با اعلام ورود شخص محمود احمدی نژاد به بخش مسکن میتوان پیش بینی کرد که این بخش در آینده این نچندان دور باید منتظر چالشی تازه باشد. به نوشته این روزنامه در تمام 2.5 سال گذشته بخش مسکن بیش از آن که با دردها و مشکلات درونزا و برونزای اقتصادی دست به گریبان باشد از فرط درمانهای متفاوت و اجرای سیاستهای مختلف رنج می برد. روزنامه جامعه جمع از مخالفت وزیر بهداشت با عرضه شربت تریاک خبر داده است. به نوشته این روزنامه کامران باقری لنکرانی با اشاره به اینکه بحث شربت تریاک صرفاً یک مسئله درمانی نیست و باید جنبه‌های اجتماعی آن هم در نظر گرفته شود تاکید کرده این تصور اشتباهی است که روزی شربت تریاک در داروخانه‌ها عرضه خواهد شد و ما قطعاً با چنین کاری مخالفیم. روزنامه کیهان خبر داده که تهران روزانه 1 تا 3 ساعت خاموشی برق خواهد داشت. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت نیرو نوشته تقسیم بندی‌های خاموشی برق در تهران انجام شده و به احتمال زیاد هر خانوار روزانه بین 1 تا 3 ساعت خاموشی برق را تجربه خواهد کرد و این وضعیت چرخشی خواهد بود.
شاهین بشیری روزنامه‌های صبح را ورق می‌زد و اینک به دنیای پر جنب و جوش ورزش می‌رویم همراه کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده که تازه‌های ورزشی را مرور می‌کند.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آمادگی خود را در آستانه دیدار با امارات متحده عربی عصر روز گذشته با حضور 22 بازیکن در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار کرد. علی دایی سرمربی تیم ملی بعد از این جلسه تمرینی وعده داد ملی پوشان ایران به زودی به مرز آمادگی نزدیک شوند. این در حالی است که دوشنبه آینده دیدار تیم‌های ملی ایران امارات متحده عربی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 در تهران برگزار می‌شود. علی دایی همچنین ابراز امیدواری کرد که تیم ملی ایران به نخستین پیروزی خود در این مسابقات دست یابد. ایران قبلاً با سوریه و کویت مساوی کرده است. در مسابقات بین‌المللی مشت‌زنی جام ستارگان که در تایوان جریان دارد، مرتضی سپهوند، بوکسور ایرانی وزن 64 کیلوگرم بر حریف آمریکایی خود پیروز شد و به دور سوم مسابقات راه یافت. سپهوند قبلاً در دور اول بر مشت‌زن اهل تایوان پیروز شده بود. علی مظاهری نیز در وزن 91 کیلوگرم امروز در جام ستارگان با حریفی از اوکراین پیکار دارد. تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در مرحله نیمه نهایی جام آسیا باشگاه‌های ایران با تیم فولاد خوزستان روبرو می‌شود. آبی پوشان تهرانی که فصل بدی را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پشت سر گذاشته و 13 شدند، همه امید خود را برای قهرمانی در جام حذفی خلاصه کردند. ولی بازی امروز از آنجا که در زمین فولاد خوزستان یعنی اهواز برگزار می‌شود، دیدار سختی برای تیم استقلال خواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران که در ایتالیا به سر می‌برد پس از 2 باخت در برابر تیم‌های ملی آ و ب ایتالیا امشب در مسابقات 4 جانبه این کشور به میدان خواهد رفت. در این مسابقات که به ابتکار فدراسیون بسکتبال ایتالیا برپا شده، ایران به ترتیب با تیم‌های ملی کرواسی، الجزایر و ایتالیا در شهر روزتو پیکار خواهد داشت. تیم بسکتبال ایران یکی از تیم‌های راه یافته به بازی‌های المپیک 2008 پکن است. و در ورزشگاه ویمبلی لندن شب گذشته تیم ملی فوتبال انگلیس در یک مسابقه دوستانه تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا را 2-0 شکست داد. گل‌های تیم ملی فوتبال انگلیس را به ترتیب جان تری و استیون جرارد درون دروازه آمریکا جای دادند. دیوید بکام ستاره معروف فوتبال جهان دیشب 45 دقیقه اول در تیم ملی انگلیس بازی کرد.
صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده از تازه های ورزشی برای من می گفت. ساعت 7:29:45 است و در اینجا به لحظات پایانی این مجله بامدادی رسیدیم. اما به یاد داشته باشید که برای ارتباط با ما می توانید از طریق اس ام اس، تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. من حسین قویمی از همراهی شما